أعوذ بالله من نفسي ومن شرورها، وأعوذ بالله من همزات الشياطين وأن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، يا رؤوف يا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستهديك يا هادي من استهدى، وأستنصرك يا ناصر من استنصره، وأستعصمك يا عاصم من استعصمه، وأستغفرك يا غافر من استغفره. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خب، قبلا عرض کرده بودیم که در مسئله اول در این مبحث قسمت خمس و مستحقین خمس، در مسئله اولش ما هفت بخش داریم. به لطف خدای متعال از این هفت بخش چهار بخشش رو گفتیم و کامل شد و امروز انشاءالله به بخش پنجم این مسئله میرسیم. طبق سنت قبل از این که این بخش پنجم رو توضیح بدیم، ابتدا متن تقریرات رو خدمت دوستان عرض میکنم. مرقوم بفرماید، یادداشت بفرماید تا بعد انشاءالله به توضیحش هم بپردازیم. یکی از دوستان زارن به نام آی موسای فیزی علامت کف دست رو زدن. اگر سوال دارید خدمتتون هستیم آی فیزی. من میکروفون و دوربین رو براتون روشن میکنم. اگر سوال دارید خدمتتون هستیم. اگرم اشتباهی علامت کف دست رو زدید که خب حالا اشکال نداره و این چیزا بالاخره اتفاق میفته، پیش میاد. خب ظاهرا سهوی این علامت کف دست خورده، اشکال نداره. بریم سراغ متن تقریرات تا انشاءالله بعد به توضیحش هم بپردازیم. دوستان از سر خط یادداشت بفرمایم. بخش پنجم، از سر خط مرقوم بفرمایید. بخش پنجم، در رابطه با سلام علیکم ابناء السبیل است. تکرار میکنم، بخش پنجم در رابطه با ابناء السبیل است. که ابناء السبیل از سادات مکرم باید در بلد تسلیم محتاج باشند، هرچند که در بلد خودشان غنی بوده باشند. یا سرخط. و اما اشتراط احتیاج در بلد تسلیم برای ابن السبیل بسیار روشن است. چرا که اگر محتاج نباشد اساساً به او ابن السبیل نمیگویند، چون متبادر از ابن السبیل همین است که شخص در سفر مانده است. حالا یا به خاطر این که نفقه اش تمام شده است، یا مثلا مشکل دیگری برایش پیش آمده است. علی ای حال، الان در این شرایط سفر محتاج شده است و البته این احتیاج در سفر منافاتی ندارد که در وطن خودش غنی بوده باشد. تکرار میکنم، و البته این احتیاج در سفر منافاتی ندارد که در وطن خودش غنی بوده باشد. بیا سر خط. و اما آنچه که، حالا اجازه بدید من همه رو توضیح بدم بعد به ادامه بحث بپردازید، چون مطلبش خیلی سبک و راحت. آقای نقی پور عنایت بفرمایید. در پنجمین بخش ما چند تا نکته رو داریم، حالا اینا رو جدا جدا بحث بکنیم مناسب تره. اولین نکته که تو این بخش پنجم داریم عبارت است از این که در ابناء السبیل قطعا فقر شرطه. ببینید بخش دوم خمس به سه گروه تقسیم میشه: یک، ایتام السادات، دو، مساکین السادات، سه، ابناء السبیل السادات. هر سه از گروه سادات هستند. حالا حرف اینه که مساکین از سادات خب باید فقیر باشن. چرا؟
دیگر مساکین اسمش مسکینه دیگه.
بله دیگه، اسمش مسکینه. اگر فقیر نباشه برای چی بهش مسکین بگن؟ پس مسکین که قطعا معلومه باید فقیر باشه، این که اصلا شکی درش نیست. در ابناء السبیل هم حتما باید فقیر باشن، اینجا ما شک نداریم. اینجا چرا؟ چون ابن السبیل یعنی کسی که در راه مونده، گیر کرده، یعنی نیاز پیدا کرده. حالا چرا نیاز پیدا کرده؟ شاید به جهتش اینه که اون مقدار نفقه که با خودش آورده حساب کتابش اشتباه بوده، تموم شده. شاید مثلا دوست خدا نکرده بهش حمله کرده، مشکلات اینطوری پیش اومده. شاید مثلا پولش رو گم کرده. بالاخره اونی که مسلمه ابن السبیل رو به هر مسافری نمیگن، ابن السبیل رو به اون مسافری میگن که در راه مونده باشه و گیر کرده باشه و نیاز پیدا کرده باشه. پس ابن السبیل حتما فقیره، بنابراین در ابن السبیل هم حتما فرق شد. وقت در ابن السبیل خود فقر در سفرشون برای ما ملاکه. یعنی این مهم نیست که در وطنشون چیان و چه کاریان. اگه در وطنشون اول ثروتمندن بوده باشن بلردن از هیچ راهی هم نمیتونن نیازشون رو برطرف بکنن، بله اینجا واقعا محتاجن، نیازمندن و میتونن از خمس استفاده بکنن. البته حالا در شرایط امروزی دنیای ما که همه به جای یک کارت بانکی 10 تا کارت بانک اقلا دنبالشون هست، هر مسافرتی که برن از اینا دارن و اگر در بلد خودشون در وطن خودشون غنی و ثروتمند باشن به راحتی میتونن بگن و براشون پول نقل و انتقال بکنن و مشکلشون حل بشه. چون در ابن السبیل شرطی که واقعا از هیچ راهی نتونه خودش رو تأمین بکنه، اگر بتونه تأمین بکنه دیگه اصلا باز ابن السبیل بهش گفته نمیشه. پس ابن السبیل یعنی مسافری که در راه مونده، گیر کرده، نیاز داره و واقعا هیچ راهی هم برای رفع نیازش وجود ندارد. پس هم در مساکین و هم در ابن السبیل به روشنی مشخص شد که فقر شرده. در ایتاب هم که خب جلسه قبلی بحثشو کردیم، بین فقها اختلاف بود. مشهور فقها میفرمایند در ایتام فقر شرطه، ولی تعداد از فقها مثل ابن ادریس حلی، مثل مرحوم شیخ طوسی و بعضی از آهان دوره فعلی ما میفرمان نخیر، در ایتام فقر شرط نیست. یتیم سید به صرف یتیمی ولو که ثروتمندان باشه میتونه خمس رو مصرف بکنه. خب این تا اینجا این مطالبی بود که نسبت به اشتراط فقر بود. بریم سراغ ادامه نکات. ابتدا باز یادداشت بفرمایید تا توضیح خدمتون عرض بکنیم. یا سر خط. و اما آن چه که سزاوار است در اینجا بحث شود، دو مطلب است. یه سرخط. الاول، مطلب اول این است که آیا عدالت در ابن السبیل معتبر است؟ ایشان می‌فرماید دلیلی بر اعتبار و اشتراط عدالت نداریم. مضاف بر این که اگر شک کردیم، عند شک مجرای براءت خواهد بود. یه سر خط. البته آری، گاهی از اوقات ابن السبیل ممکن است متجاهر به فسق باشد یا مرتکب کبیره باشد، هرچند که متجاهر هم نباشد. در این چنین موارد اگر پرداخت خمس به اینها سبب اعانه آنها بر اثم باشد و از آن طرف و از آن طرف دیگر اگر خمس پرداخت نشود موجب ردع و منع آنها از معصیت باشد در این صور مذکوره خمس به آنها تعلق نمی گیرد این مطلب اول یا سرخط سرخط از ثانی یعنی مطلب دومی که جواز تذکر داده میشه از ثانی مطلب دوم این است که آیا سفر ابن السبیل باید سفر طاعت باشد داخل پرانتز مثل سفر حج یا زیارت یا طلب علم پرانتز بسته یا آنکه خیر لازم نیست سفرش سفر طاعت باشد بلکه همین که سفرش معصیت نباشد کافی است هرچند که سفر مباحی بوده باشد یا سرخط ایشان می فرماید در اینجا هم دلیلی نداریم که ثابت کند حتما سفر باید سفر طاعت باشد آری نسبت به سفر معصیت اهلت آن است که خمس اعطا نشود خب اینت بفهمد من این دوتا رو توضیح بدم خدمتون. این دیگه پایان بخش پنجم بود که بحمدالله تموم شد. بعدش انشاءالله از فردا دیگه وارد بخش ششم میشه انشاءالله. در این تتمه بخش پنجم دو تا نکترشون تذکر میدیم. تذکر اول اینه که در ابن السبیل ثابت شد که فقر شرطه، یعنی حتما باید فقیر باشه که خمس بهش تعلق بگیره. سوال اینه که این ابن السبیل آیا باید عادل هم باشه، عدالت هم داشته باشه، یا اگه خدا نکرده آدم فاسقی هم بود بازم خمس بهش تعلق میگیره؟ خلاصه این که آیا در ابن السبیل عدالت در این سفرش شرط هست یا نه، در خودش، در خود این ابن السبیل آیا عدالت شرط هست یا نیست؟ مرحوم آقای صافی رضوان الله تعالی علیه می فرماید ما دلیلی نداریم که صراحتاً عدالت رو شرط کرده باشه، بگونه که اگر احراز عدالت نشه دیگه نشه بهش خمس پرداخت کرد. مثل مثلا قد بفرمایید در صحت اقتدای به امام جماعت عدالت شرط شده، چه تصریح شده، تصریح شده که امام جماعت که میخواد بهش اقتدا بکنیم باید عادل باشه. یا اگر شاهدی به عنوان شهود میخواد شهادت بده، و اینجا هم باید عدالت حتما داشته باشه، عدالت شرطه، شاهد نمیشه که عادل نباشه. این چون این موارد ما نس داریم، دلیل داریم، مدرک داریم که عدالت درشون شرط شده، معرفی نداریم. ولی در اونجا در خصوص ابن السبیل دلیل برای ما اقامه نشده که برای تعلق خمس و تحمیل خمس به او به عنوان ابن السبیل عدالت درش شرط شده باشه، این چنین چیز رو ما نداریم. بله اگر ابن السبیل باشه که متجاهر به فسقه، ببینید بعضیا عادل نیستن، یه فسقهایی دارن ولی پنهانه، پنهانه، خیلی آشکار نیست در سطح جامعه، یه بحثه. ولی یه وقت هست که ممکنه خدا نکرده شخص فاسق باشه و فسقش هم علنی باشه، متجاهره به فسق باشه، یا حتی اگر گناهش کبیره است متجاهرم نباشه. اگر متجاهر باشه که خیلی بدتر، مثلا بگونی که اصلا در جامعه اینو به یه چشم خاص نگاه بکنه، معاذالله معاذالله معاذالله، که اوقات از جد بالاخره هست دیگه، یه افرادی اصلا به یه چشم خاصی بهشون نگاه میکنن، بگونی که متدینه وقتی به این شخص میرسن اصلا ازش کناره میگیرن، ازش فاصله میگیرن، مثلا نمیخوان به این آقا نزدیک بشن. اگر این چنین باشه و پرداخت و خمس هم سبب اعانه بر اثم برای اینا بشه، اینو بهشون کمک بکنه در گناهشون، بله تو این شرایط پرداخت و خمس جایز نیست. استقامت بفرمایید هرچند که نصی برای اشتراط عدالت نداریم، لکن اگر این آقا فسقش آشکار متجاهر به فسقه و از طرفی هم پرداخت و خمس از طرف ما سبب کمک کردن او و تشویق او به گناهش میشه، اینجا پرداخت خمس جایز نیست. مخصوصا این نکته رو اضافه بکنید، طوری باشه که اگر خمس بهش پرداخت نکنیم این بفهمه، متوجه بشه که محرومیتش از خمس به خاطر اون فسق و تجاهره به فسقشه و این زمینه توبه رو درش فراهم بکنه. اگر این چنین چیزا باشه که حتما لازمه از خمس اجتناب بشه تا زمینه عرض به خدمت شما اصلاح او و توبه او فراهم بشه. اما آخرین نکته که تو این بخش پنجمشون مطرح میکنن عبارت است از این که این ابن السبیل غیر از بحث عدالتش آیا خود سفرش هم باید سفر طاعت باشه؟ نه، خیلی با هم فرق میکنه. ببینید ما فرض میکنیم که یه ابن السبیلی سفرش سفر خودش عادله، ولی سفری که میخواد بره سفر طاعت نیست، سفر حج نیست، سفر زیارت نیست، سفر کسب علم نیست، سفر تفریحی مباح میخواد بره، یعنی مثلا بیکاره اثر بیکاری یا هوایی به دلش زده میخواد بره لب دریا. پس ببینید حالا لب دریا هم که میخواد بره خدا نکرده اهل فسق و فجور هم نیست دا. یعنی از اون جهت هم علی حرفا نیست، ولی میخواد خوشگذرانی بکنه، خوشگذرانی مباه، خوشگذرانی مباه، ولی هیچ ضرورتی تو این سفر برش وجود نداره. خب اگر این چون شخصی در راه بمونه ابن السبیل بشه، میشه از خمس بهش تحویل داد یا نمیشه؟ در این رابطه باز مرحوم آقای صافی میفرماد ما دلیل نداریم که باید این سفر حتما سفر طاعت باشه. یعنی ادله‌ای که به ما حکم کرده، دستور داده به ابن السبیل از سادات و مکرم خمس رو تحویل بدید، همونطوری که اشتراط عدالت صراحتا نشده بود، اشتراط سفر طاعت هم نسبت به اصل سفرشون نشده. یعنی قید نزن که این سفر حتما باید سفر طاعت باشه، این کار واجب رو انجام بده، اصلا حج باشه، تحصیل علم لازم باشه یا همسان زد، نه، این چون قیودی در روایات نیومده و بنابراین اصل عدمشه. بله، حالا اگر سفر خدا نکرده سفر معصیت باشه، ارز کنم در سفر معصیت ایشون هم احتیاط میکند، میفرماید احمد آن است که خمس اعطا نشود. پس کل مطلب در این بخش پنجم خلاصش دو سه تا نکته شد. نکته اول این بود که ابن السبیل باید فقیر باشه. چرا؟ چون اگر فقیر نباشه اصلا ابن السبیل باش گفته نمیشه. ولی در ابن السبیل عدالت شرط نیست. چرا؟
چرا آقای
بلپور؟
عدالت شرط نیست،
چون در نصوص و روایات ما دلیل برای اشتراطش پیدا نکردیم. بلکه این قیدهای وجودی است. اینا اگر بخواد اشتراط داشته باشه، اگر بخواد اشتراط داشته باشه حتما باید سند و مدرک پاش بشه. بی سند که ما نمیتونیم یک قید رو از جیبمون اضافه بکنیم. همینطور نسبت به طاعت بودن سفرش، که سفرش باید حتما سفر طاعت باشه، برای یک کار واجب باشه، نه، اینم اینچنین قیدی هم نداریم. فقط یک جا رو ایشون به عنوان احتیاط فتوا دادن که سفر معصیت نباشه، یا مثلا اون آقا متجارب فسق و حرفا نباشه. در این موارد بله فرمودن احتیاطی که خمس به اینچون شخصی پرداخت نشد. از نظر ایشون مخصوصا اون زمانی که پرداخت خمس اون رو در کار معصیتش تشویق بکنه. حالا من اگر از جانب خودم بخوام یک کمی پیازداغ کلام مرحوم صافی را اضافه بکنم، مثلا اگر جایی که این طرف متجاهر به فسق تو جامعه به چهره بدی شناخته شده، وقت به این بیان خمس بدن دهنکجی بدتر بکنه و یه عده از مؤمنین هم بدبین بشن، یه عده از مؤمنین هم به احکام شریع بدبین بشن، بگن ما خمس اول رو بدیم به این آقا که شراکار علنیه یا اهل خدا نکرده قدار کشیه، یا تو جامعه قدار کشی میکنه، خدا نکرده ناامنی درست میکنه، ما خمس رو بدیم دست این آقا. خب اگر یه وضعیت اینطوری باشه که اون رو در معصیتش تشویق بکنه، این چون این موارد احتیاط در عدم پرداخت خمسه. خب این تمام کلام در بخش پنجم بود، الحمدلله به پایان رسید. انشاءالله بخش ششم رو به فضل خدا فردا خدمتتون تقدیم کنید. خیلی از دوستان هی علامت کف دست میزنن، من نمیدونم این آقایون سوال دارن که علامت کف دست رو میزنن یا اشتباهی علامت کف دست میکنه. از دوستان تقاضا میکنم اگر واقعا سوال دارن طوری باشه که ما متوجه بشیم که وقت کلاس بالاخره انشاءالله بهینه مصرف بشه. و از همه دوستان تقاضای دیگه که دارم اینه که پیامک هایی که در ذیل این رد و بدل میشه، تقاضا میکنم پیامک هایی باشه که از عوامل حواس پرتی دوستان نباشه. حالا درست الان کلاس مجازیه، ما به حسب ظاهر صدای آقایون رو نمیشنویم، ما غیر از آقای نقیپور که خدمتشون هستیم خیلی مؤدب و با حیا نشستن، بقیه آقایون من الان نمیدونم تو خونه هاشون چی کار میکنن و چی جور نشسته، ولی از جهت پیامکی که اینجا امکانات پیامک هست، تقاضا میکنم طوری باشه که موارد ضروری پیامک بشه و بعضی از مزاها، بعضی از شوخیها، بعضی از سوالاتی که ذهن دوستان درگیر میکنه، سبب حواس پرتی رفقا میشه، از عزیزان تقاضا میکنیم از این موارد اجتناب بفرماین تا از این محیط علمی انشاءالله به فضل خدا به لطف امام زمان بتونیم انشاءالله نهایت استفاده علمی رو ببریم. میدونید که بالاخره این وقت از همه ما میگذره، فلذا بهتر اینه که به لطف امام زمان با یک کیفیتی بگذره که دوستان استفاده علمی بکنن و بحث رو کامل انشاءالله دریافت بکنه. پس تقاضا میکنم رفقا در استفاده از پیامکایی که در سیستم انجام میدن برای موارد علمی و موارد ضروری و لازم باشه انشاءالله.
جانم آقای ندارم دوستان عزیز بعضیشون به مشکل خوردن توی مثلا دریافت صوت دستیر حضرت عالی، خاطر نهی دارن اینجا میپرسن که شاید از اینترنت حضرت عالیه که مشکل داره. من الان فقط تصویر شما ندارم، فقط صوت برای بنده.
تصویر بنده رو نداریم؟
نه متاسفانه فقط.
یعنی از اول تصویر رو نداشتیم؟
چرا نداشتیم؟ بینش که چون اگر یه قطع وقت میشه دوستا. الان این پایین هم چند نفر از بچه ها نوشتن، الان نمیدونم، حالا شاید از نتون آقایون باشه یا به چه شکله.
حالا بنده که صدا و تصویر جناب عالی رو کامل دارم، تصویر بنده هم هست، چون اگه تصویرم قطع بشه من جا خودم اول خودم میفهمم که تصویرم قطع شده، احتمالا از اینترنت خود دوستان، یعنی دریافت کننده اگه ضعیف بشه این مشکلات معمولا پیش میاد.
چون چند سه چهار نفری بودن استاد، مثلا آقای سمیعی بود و آقا سید حسینی بودن و سید مصطفی، چند نفر بودن، گفتم شاید حالا چون تعداد بالاه نمیدونم، حالا ایشون هم گفتن که پیگیری کنم از محضرتون ببینیم به چه شکله. اینترنت شما که استاد عوض نشده حالا؟ یعنی
نه نه نه، برای بنده سیستم روبراست مشکلی نداره. در این حال اگر راه حلی داره که میشه من حلش بکنم شما به ما یاد بدید، ما خدمتتون هستیم. ولی اینجا الان این سیستمی که در اختیار بنده هست الحمدلله از من مشکلی نداره، چون هم تصویر خود بنده، هم صدای بنده، هم تصویر جناب عالی، هم صدای جناب عالی، همه چی شفافه. احتمالاً من احتمال میدم این موارد به کیفیت اینترنت، موقعیت جغرافی خود دوستان برگرده، کما که روزهای قبلم گفت بنده باز این مشکل رو داشته. اگر خاطرتون باشه روزهای قبل گفت بنده خودم این مشکل رو داشتم، سیستم از جانب من قطع میشد یا مثلا تصویرم ثابت میمون، تصویر قطع میشد، صدا قطع میشد. اینا معمولا به مسائل اینترنتی برمیگرده که حالا تقریبا دست خود آقایونم نیست، معمولا به اون جغرافیا و منطقه آقایون مربوط میشه که در بعضی از مناطق جغرافیایی اینترنت بالاخره شلو صرف میشه دیگه، ضعیف میشه و این مشکلات پیش میاد. هنوزم تصویر بنده برای شما قطع؟
نه الان استاد اومد، حالا برای بنده بس شدم تصویر.
خب خدا رو شد. خب اجازه بدید دیگه بیشتر از این از وقت کلاس اصول گرفته نشه وارد کلاس اصول بشیم. صلوات بفرستید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل باشه.